بریم سراغ خبر بعدی، افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه. در سال 97 به دنبال بحران ارزی و سه برابر شدن قیمت یورو، سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه برای اعزام و ادامه فعالیت رایزنان بازرگانی در کشور مواجه شد و به گفته سرپرست این سازمان کسری بودجه که چند ده میلیارد تومانی باعث شد تا فعالیت تعداد قابل توجهی از رایزنان بازرگانی متوقف بشه. حالا سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تمرکز این سازمان بر کشورهای همسایه به جای اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای دور گفته، در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در عراق 2 نفر هست و به زودی سومین رایزن بازرگانی به منطقه سلیمانیه عراق اعزام میشه. در این باره گفتگو میکنم با آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت. آقای زادبوم سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
آقای زادبوم، در مورد سیاست گذاری جدید سازمان توسعه تجارت برای ارسال رایزنان بازرگانی توضیح بفرمایید.
در واقع البته شاید بشه گفت سیاست جدیدی نیست، ولی ما از حدود 20 سال هست که در واقع وزارت بازرگانی سابق یا الان وزارت صنعت معدن و تجارت با داشتن مجوزی رایزنان بازرگانی رو به کشورهایی که بازار هدف محسوب می شدن اعزام می کرد، ولی خب تعداد متوسط ما در هر سال حدود 10-15 نفر بود. سال گذشته و شاید گفته 3 سال اخیر این تعداد به 22 نفر رسیده بود و در سال گذشته که یه تعدادی از رایزنان ما ماموریت 3 سالشون یا حالا بیشتر از 3 سالشون به پایان رسید، طبیعتاً باید یک سری افراد جایگزین می شدن و اعزام می شدن به جای اونها، که همینطور که سرکاری فرمودید به علت بعضی از مشکلات مالی خب نمی شد اعزام کنیم. البته یک بخشی از مشکل مالی به این است که وقتی شما برای اولین بار دارید فردی رو اعزام می کنید، طبیعتاً فقط حقوق ماهانه و مخارج اینا نیست، این مقدار باید تنخواه اولیه در واقع در هنگام اعزام به اینها داده بشه. در این حال امسال این مشکل برطرف شد و ما داریم آماده سازی میکنیم تعدادی از افراد رو که یه سری مراحل رو باید بگذرونن تا اعزام بشن. ببینید یک مسئله ای که هست اینه که اصولا پست رایزنی بازرگانی یه پست عادی نیست که فردا ما یک نفر رو از یک جای برداریم بگیم بیا شما برو در فلان کشور رایزن بازرگانی بشو. یک سری مراحلی داره، یک سری آموزش ها داره و همچنین یک سری قابلیت ها شخص باید داشته باشه که تقریبا شاید میشه گفت
یک پیش نیاز هایی در واقع نیاز هست.
آره، در واقع در افراد خاصی هست، مثلا باید هم تجارت خارجی رو بدونن، هم زبان محلی یا زبان انگلیسی رو بدونن،
بله،
هم یه مقدار دیپلماسی بدونن، هم رفتار و آداب دیپلماتیک رو منظورم این است که بدونن،
بله،
یعنی یه فرد این شکل. بعد با بخش خصوصی ارتباط خوبی داشته باشن، تشکل ها رو بشناسن، بخش های تولیدی کشور رو بشناسن. لذا طبیعتاً این اتفاق شاید میشه گفت که به سختی میفته. در این حال الان ما داریم آماده میشیم برای اینکه طی 2 ماه آینده این کشورهایی که به عنوان بازار هدف همسایه ما یا کشورهایی که میشه گفت کشورهای شریکای تجاری مهم ما هستن مثل هند و چین، مجدداً رایزن هامون رو اعزام بکنیم.
آقای زادبوم، وقتی چند رایزن در یک کشور هستند، محدوده کاری هر کدوم متفاوت هست و برای اینکه اینها فعالیتشون تداخل پیدا نکنه چه برنامه ریزی شده؟
ببینید دقیقاً مثل سفارت و کنسولگری های ما در یک کشور هست. فرض کنید ما در آنکارا سفارتخونه داریم، اما در استانبول، ارزروم و ترابزون هم سرکنسولگری داریم. طبیعتاً محور اصلی پایتخت هست، برای اینکه سیاست‌های کلان رو و هماهنگی با دولت اون کشور رو بتونه هماهنگ بکنه. ولی در کشورهای در شهرهایی که سرکنسولگری داریم، ما الان در عراق در بغداد یک رایزن بازرگانی داریم که با سفارت هماهنگه و با دولت عراق، و الان یک رایزن هم فرستادیم در بصره. اونی که در بصره هست لزوما در اون منطقه عربی بصره فعالیت میکنه، تجار رو ساپورت میکنه، تجار ایرانی رو، تجار اون منطقه رو برای ایران، ولی طبیعتاً با دولت عراق و در واقع هماهنگی که واسطی با دولت عراق در بعضی از زمینه‌ها فرض کنید راجع به موافقتنامه ها کمیسیون ها بشه دیگه خیلی کاری نداره، و طبیعتاً یه بخشی از این تنظیم توسط سفیر محترم انجام میشه که کار رو تقسیم میکنه، یه بخشش هم توسط ما و موازی کاری خیلی نیست. در مثلا کردستان عراق هم که الان ما قبلا داشتیم و الان میخوایم مجددا اعزام بکنیم، طبیعتا با سیاست‌های تجاری کلان ما با عراق خیلی دیگه اون رایزن در کردستان کاری نداره، بیشتر متمرکز میشه روی تجار اون منطقه و تجار ایرانی که میخوان با اون منطقه کار بکنن. لذا اونایی که در پایتخت هستن، البته ما فقط در عراق اینطوری الان داریم و در آینده نزدیک احتمالاً در افغانستان هم در هرات بتونیم یک بخش در واقع رایزنی بازرگانی ایجاد بکنیم. طبیعتاً در اینجور وقت‌ها همینطور که عرض کردم، طبیعتاً مثل همون سفارتخونه‌ها و کنسولگری‌ها اقدام خواهد شد. رایزن ما در شهری نمیده که کنسولگری ما نداشته باشیم.
آقای زادبوم، در چه کشورهایی ما رایزن نداریم؟
ببین خیلی از کشورها نداریم، ولی منظورتون کشورهای هدف و همسایه هست.
بله.
ببینید اونایی که الان ما برنامه داریم، قبلا داشتیم و الان نداریم و تو برنامه‌مون هست که تو امسال اعزام بکنیم، مهمترین هاش روسیه، هند و چین هست. سه تا کشور مهم شریک تجاری ما هست.
درست.
بعدیاش قزاقستان، ترکمنستان و لبنان. لبنان هم به دلیل اینکه ما اونجا سابقه حضور قبلی داریم و ساختمون داریم و حضور شاید بیش از 20 سال ما در لبنان بخش بازرگانی وزارت بازرگانی اونجا فعال بوده.
درست.
حالا شاید بعضی از شنوندگان محترم به این نکته بخوان توجه بدن به ما رو که بگن خب فقط کشور همسایه نیست، بازار خوبی هم داریم یه ذره دورتر. اونم الو
گوش میکنم قیزاتون. بله.
اونم درسته و من خودم الان بازار مهمی که یه ذره دورتر هم هستن به شما
اونها رو هم مد نظر داریم.
بله. مثلا ببینید الان اندونزی، ویتنام،
بله،
در آسیا و آلمان و ایتالیا در اروپا و همچنین کنیا در آفریقا و آفریقای جنوبی باز در آفریقا، اینا تقریبا بازارهای مهمی برای ما هستن. ولی
بله،
اگه بخوام اولویت بندی بکنیم، اول کشورهای همسایه.
درسته.
در واقع در امسال بایستی
مد نظر.
بله بله. و بعد در مرحله دوم اونها هم به فکرش هستن.
تشکر میکنم از همراهیتون آقای زادبوم.
سلامت بشید.
خدا نگهدار.
قربون شما، ممنونم.
خدا حافظ. افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای همسایه موضوع گفتگوی ما بود با آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت. ساعت 11:50 است. بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه، طلا و ارز. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای عز و جل. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک هموطنان عزیزم. خانم تاجری خدمت شما همکاران محترمتون سلام و عرض ادب دارم.
پیشا
دلم میخواد عید سعید قدیرخم رو به همه ملت ایران تبریک بگم و در خدمت
ما هم به شما تبریک میگیم، در خدمت شما هستیم. از قیمت ها بفرمایید.
زنده باشه عزیزان من. هر مسقال طلا در بازار تهران با 419500 تومان در حال معامله هست. طلای 24 عیار هم در محدوده 559300 تومان در مسقال در گرمش در حال معامله هستند. در قیمت‌های اونس بین‌الملل 1513.54 دلار برای طلا ثبت شده. نقره 17.09 دلار، پلاتین با 851.40 و پلادیوم با 1441.20. هر مسقال طلا در بازار تهران 1,815,000 تومان. یه اصلاح هم بدم، هر گرم طلای 18 عیار 419,000 تومان و طلای 24 عیار هم با 558,700 تومان ثبت قیمتی شده. سکه هم به ترتیب تمثال حضرت امام 4,185,000 تومان، بهار آزادی 4,094,000، سکه نیم 2,198,000، سکه روب 1,399,000 و سکه گرمیان با 979,000 تومان ثبت قیمت داشتش. در آخرین معاملات هم قیمت حبابی سکه در محدوده 135,000 تومان در حال نوسانه. بازار ارز رو هم عرض کنم، یورو اروپا با 13,196، پوند انگلیس 14,332، درهم امارات 3,212، لیر ترکیه 2,115، دلار کانادا محدوده 9,070 تا 9,100 تومان در نوسانه. دینار عراق هم 9 تومان و 9 ریال آخرین ثبت قیمتی شد. البته یه مقدار هم در بازار نفت در لحظات آخری در انتهای زمان بسته شدنش هم نوسانات جزئی بود. نفت سبک 54 دلار و 92 سنت، برنت 58.69، نفت اوپک 58.87. باید ان شاء الله بامداد صبح رو ببینیم شرق آسیا فعالیت خودش رو چطوری شروع می‌کنه. اگر سوال عملی باشه من در خدمتتونم.
تشکر می‌کنم از توضیحات خوبتون آقای مؤمن.
سلامتی و موفقیت داشته باشید. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ بسپارید.
پایدار باشید. خدا نگهدار. آخرین قیمت‌ها رو از بازار سکه طلا و ارز شنیدیم در همراهی با آقای ابراهیم مومنپور کارشناس این بازار. آقای عیسی مهراوران از قائمیه گفتن که لطف کنید در مورد قیمت ماشین هم منظورشون در واقع خودرو بوده اطلاع رسانی کنید. صفر 912-19-81 گفتن ببخشید پس تا حالا مرغ‌های رو خوردیم که دارای سلامتی نبوده؟ آقای حجت قنبری از کرج گفتن انشالله این کارهایی که میگن و قول میدن انجام بشه و فقط شعار نباشه، چون میگن مرغ 12,000 تومان، من خریدم 17,000 تومان. شنوندگان عزیز سپاسگزاریم از این که تا این لحظه در کنار ما بودید در برنامه روی خط بازار. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانی برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
آقا
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سلیم.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه ها بازمین بیسکویت جدید کنم این گرجیمه
برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که یادش شیرین و جانفزاست. سلام و درود ما خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی. ممنون که از میان تمامی شبکه‌های رادیویی، شبکه رادیوی تخصصی اقتصاد و برنامه آموزش صادرات رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک نکته برای شما دوست شنونده، هرچی بیشتر تصمیم بگیرید قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود. همچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد. ممنون که ما را همراهی میکنید. لطفاً این همراهی پر افتخار رو تا پایان با ما ادامه بدید. اجازه بدید یک سلام ویژه هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی. سلام بر شما و نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از شما جناب مسعودی. ما قرار هست که امروز در ادامه سه برنامه گذشته در خصوص عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی در کشور صحبت کنیم. که حالا همطور که گفتم سه برنامه است که در این خصوص داریم صحبت می‌کنیم با حضور شما. اگر امکان داره یک گزیده‌ای از این سه برنامه خدمت شنوندگان بگید، بعد وارد مباحث جدید بشیم.
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، جهت افزایش ظرفیت های صادراتی کشور عوامل های مختلفی رو ما بررسی کردیم، از جمله تنوع بخشی به ظرفیت های صادراتی کشور که خودش شامل مواردی بود از جمله توسعه صادرات انواع خدمات، به عبارت انواع خدمات رو بتونیم افزایش بدیم با توجه به نیازهایی که در کشورهای متقاضی میتونه باشه، تولید کالاهای جدید صادراتی با توجه به اینکه در کشورهای مختلف الگوی مصرف متغیر میباشه، با توجه به اون میتونن صادرکنندگان عزیز با اطلاعاتی که از کشورهای مختلف دارن به طرف تولید کالاهای جدید صادراتی هم روی بیارن. مبحث تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی رو داشتیم که گفتیم جهت افزایش ظرفیت‌های صادراتی همه بنگاه‌های اقتصادی شاید از تمکن مالی آنچنانی برخوردار نباشند یا جهت توسعه ظرفیت صادراتی بنگاه‌های خودشون نیاز به پول یا سرمایه داشته باشند که میتوان از طریق جذب سرمایه مستقیم خارجی اینوستورها رو بتونن دعوت کنن با شرایطی که در کشور وجود داره و از جمله بانک مرکزی هم نظارت مستقیم بر این ورود این سرمایه باید داشته باشه، بتونن در افزایش صادرات داشته باشن. خب امر بعدی است که در داخل کشورم امکان سرمایه‌گذاری داخلی وجود داره که این طرح توجیه می‌بایستی برای سرمایه‌گذاران مشخص بشه و با توجه به سودآور بودن موضوع یا پروژه بتونن از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران استفاده کنن. بحث بعدیمون ارتقای ارزش افزوده کالاهای صادراتی بود. ما هرچی بتوانیم از مواد اولیه به کالا حرکت بدیم در واحدهای تولیدی یا بنگاه خودمون، امر بدیهی هستش که ارزش افزودهمون بیشتر خواهد بود. یه موضوعی که بسیار اهمیت داره در دنیا و در تجارت هم اهمیت بسزایی داره، ارتقاء سطح علمی کلیه پرسنل اون سازمان هست. من خدمت عزیزان همیشه عرض داشتم که معمولا مدیران میبایستی ابتدا آموزش لازم رو ببینن یا اطلاعات یا تخصص لازم رو داشته باشن و سپس بتونن کارشناساشون رو به اون حوزه های تخصصی اعزام کنن تا ارتقاء سطح علمیشون افزایش بده کنن. خیلی از عزیزان مدیر به ما اعلام میکنن ما وقت کم هست. باور کنید تو این 24 ساعت میتوان 18 ساعت رو کار مفید رو بهتون آدم انجام بده، حالا با توجه به شرایطی که هر کی در سازمان خودش داره. بعد قرار نیست به صورت مستمر مثلا چند ماه یک مدیر بره برای آموزش، میتونه از هفته چند ساعت خودش رو که حد اکثر 4 تا 8 ساعت ما بیشتر پیشنهاد نمیکنیم بذاره واسه آموزش‌های حالا چه خصوصی باشن، در کلاس‌های خصوصی یا در کلاس‌های عمومی باشن. قطع و یقین نزدان بدانن که با افزایش علم خودشون توانشون قطعا بیشتر خواهد شد.
بله.
مورد دوم عوامل مؤثر در ماندگاری در بازارهای صادراتی که به عبارتی میتونه صادرکننده حضور داشته باشه. من همیشه خدمت عزیزان باز عرضه کردم که تحقیقات میدانی، مطالعات میدانی به صورت مستمر باید باشه. یعنی یک صادرکننده اگه قرار باشه یک بار بره در یک کشور یک بررسی بکنه بیاد، قطعا چند ماه بعد یا سال بعد میتونه تغییراتی در اون کشور به وجود بیاد، رقبای جدیدی برن تو اون کشور، الگوی مصرف بنا بر هر شرایطی در کشورها متغیر هست. افزایش یک کالا میتونه کالای جایگزینی رو بلافاصله در افزایش مصرف در بر داشته باشین. بحث‌های اقتصادی هستش. پس تحقیقات و مطالعات میدانی در بازارهای صادراتی رو مرتب باید داشته باشن. حالا مرتب با توجه به شرایط کشور وارد کننده میتونه باشه. مرتب رصد بشه که آقا از نظر اقتصادی اون کشور در چه شرایطی هستش. خب این نیاز به سفر هم گاهن نیست، میتونه از وبسایت‌های معتبر اطلاعات اقتصادی اون کشور رو داشته باشن، میتونن از طریق سفارتخونه‌ها وابسته‌های بازرگانی، رایزنان بازرگانی و از جمله رایزنان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی اگر وجود داشته باشن اطلاعاتی رو داشته باشن.
بله.
خب جهت حضور مؤثر و ماندگار میبایستی حفظ و افزایش به عبارتی سهم بازار رو ما داشته باشیم. ما قراره که مقدار صادراتی که انجام میدیم در اون کشور اولا حفظ بشه و نسبت به افزایشش هم اقداماتیم رو داشته باشیم دیگه. حالا جهت افزایشش میطلبیم رقبای ما در اون کشورها با چه شرایطی ورود دارن پیدا میکنن به بازار، یا آیا ما میتوانیم کالایی رو به عبارتی طراحی کنیم که نسبت به سلیقه مصرف کننده یه ذوق جدیدی ایجاد بکنه، گاهن ما دیدیم بعضی از کالاها رو حالا یا بسته‌بندی عوض میکنن یا به عبارتی طعمش رو شاید جابجا بکنن بتونن در مصرف به عبارتی موثر باشه. تنوع بخشی به بازارهای صادراتی. ما همیشه توی بحثایی که داشتیم برخی دوستان میگن خب به طور مثال ما به یک کشور کالا صادر میکنیم کفایت میکنه، اگر اون کشور به عبارتی ورود بازار جدیدی رو ایجاد نکنه، اگر در اون کشور رقبای جدیدی ایجاد کنن و سهم بازار ما رو کم بکنن چیکار باید بکنیم؟ همیشه آلترناتیوی باید ما داشته باشیم. ما اعتقاد داریم که همیشه نبایستی در یک سبد یک کالای چیده بشه، یعنی به عبارتی فقط یک کشور هدف صادراتی رو نباید به عنوان هدف اصلی داشته باشیم. تعدد کشورهای هدف صادراتی میتونه نسبت به افزایش تولید ما، افزایش تفکر صادراتی ما قطعا تاثیر مستقیم داشته باشه. یکی دیگه از مواردی که ماندگاری در بازارهای صادراتی داره و خیلی هم تاثیر مستقیم داره، حضور مداوم در نمایشگاه‌های بین‌المللی در کشورهای هدف صادراتی و بازارهای جدید. حالا این حضور میتونه به دو شق انجام بشه. یک، به عنوان ویزیتور من صادر کننده برم در یکی از کشورهای هدفی که میخوام بررسی کنم، یه نمایشگاه بین‌المللی با توجه به کالایی که منم ممکن حضور داشته باشه برم اونجا بررسیام انجام بدم. این میتونه خب تاثیرپذیر باشه، ولی اگر من برم در اون کشور یک غرفه‌ای داشته باشم تاثیر بسزایی داره. هم ویزیت میکنم سایر شرکت‌ها از کشورهای مختلف رو، هم ویزیت میشوم. در همونجا امکانه پیدا کردن نمایندگانی که کالای من رو در اون کشورها بتونن توضیح بکنن خیلی زیادتره.
بله.
یعنی هزینه‌ش هم نسبت به سفر انفرادی فقط هزینه غرفه است که حالا زیاد هم در بحث‌های تجاری عدد زیادی رو برای خودش قلمداد نمی‌کنه. بعضی اوقات هم رویدادهای تجاری هستش و هیئت‌هایی از کشور ما به طرف ارزان خدمت شما کشورهای صادراتی اعزام میشن و بالعکس. این حضور این صادر کننده در زمانی که این تیم بازاریابی به اون کشور میره تأثیر داره و بالعکس زمانی که از اون کشور دارن میان تو کشور ما میتونن خریدار کالای ما باشن یا فروشنده مواد اولیه ما باشن.
بله. آقای مسعود عزیز میخوام نکته دیگه باقی مونده از سه جلسه قبل اگر اجازه بدید یک فرصتی بگیریم برمیگردیم در خدمت شما هستیم. شما دوست عزیز شنونده برنامه آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. در اندیشه که آنچه کرده ای ما باش، در اندیشه که آنچه نکرده ای باش. ممنون که همراه آموزش صادرات هستید. خب جناب مسعودی در خدمت شما هستیم.
مورد بعدی از عوامل مؤثر در ماندگاری در بازارهای صادراتی آموزش تخصصی در بازاریابی و بازرگانی بین‌المللی هستش. باز هم با توجه به شرایطی که در کشورهای مختلف ایجاد میشه بازاریابی‌های جدید هم میطلبه که ما داشته باشیم و از جمله قوانین تجارت بین‌المللی هر چند سال یک بار با توجه به تغییرات اساسی درش رخ میده میطلبه که دوستان صادرکننده ما به این امر هم توجه داشته باشن. مورد بعدی بله افزایش فعالیت در اتاق‌های مشترک بازرگانی هست. میطلبه صادرکنندگان عزیز ما در اتاق‌های مختلفی که به صورت مشترک وجود داره عضو بشن. این به عبارتی بازارسازی هست، افزایش ظرفیت سازی برای صادرات هستش. فقط صرفا با یک کشور نرن عضو بشن، عضو اتاق مشترک برن در کشورهای مختلف که در اتاق‌های مشترکی در کشور ما وجود دارن بتونن عضویتشون رو افزایش بدن. مورد بعدی عوامل مؤثر در توسعه صادرات در استانهای کشور ما بحث کردیم که خب ایجاد تشکل‌های صادراتی و تشکل‌های بازرگانی از منظر من میتونه به صورت توانمند، مطلع، آگاه، بصیر میتونه خیلی تاثیر بسزایی داشته باشه تو این قضیه. بررسی‌های شناخت‌های نسبی، مزیت‌های نسبی و مزیت‌های مطلق در استان‌ها. امر بعدی است که وقتی صادرکنندگان بدانند در کدام استان چه